بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضوءا وتمكنه. خدا متعال قلوب امون رو نورانی کنه، مجلسمون رو مورد عنایت حضرت بقیت الله ارواحنا فدا قرار بده و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع بحث ما در این جلسات ارتباط بین توسعه و دین بود. ابتدا ضرورت پرداختن به این موضوع رو توضیح دادیم و بعد در جلسه گذشته به طور اختصار اشاره کردیم که یک دیدگاه توسعه رو اقتصادی تعریف میکنه و پدیده اقتصادی میدونه، معتقد هست که توسعه یافتگی متکی به شاخصه هایی است یا به تعبیر بهتر علائم توسعه یافتگی شاخصه هایی که توسعه یافتگی رو نشون میدن شاخصه هایی هستن مثل بالا رفتن سطح درآمد، سواد عمومی جامعه، سطح سواد و بالا رفتن سطح بهداشت عمومی و امثال اینها و اینها پدیده های هیچ ارتباط جدی با فرهنگ و سیاست ندارن و ارتباط تنگاتنگی هم با دین ندارن. بیشتر مسئله توسعه مسئله علمی. در نقطه مقابل نظریه است که اولا تکیه داره بر این که توسعه پدیده جامعه، یعنی وقوع توسعه در یک جامعه حتما باید با یک برنامه ریزی هماهنگ و جامعه‌ای صورت بگیره که درش سیاست، فرهنگ و اقتصاد هر سه منظور نظر باشن. یعنی برای اینکه یک جامعه‌ای به توسعه برسه باید همه ابعاد حیات این جامعه تغییر کنه و در یک نظام هماهنگ جدیدی قرار بگیره. بدون اینکه یک تغییر هماهنگی در همه ابعاد جامعه واقع بشه جامعه به توسعه دست نمیابه. این هم نظریه دوم بود. منتها میتوان گفت که درست توسعه یک پدیده ایست همه جانبه، یعنی در یک جامعه اگر بخواد توسعه واقع بشه تنها تغییرات اقتصادی لازم نیست واقع بشه و کافی نیست که تغییرات اقتصادی واقع بشه، بلکه باید هماهنگ با او، همدوش او، بلکه به نحوه عمده تر و مهمتر باید سیاست و فرهنگ اون جامعه تغییر کنه. ولی در این حال توسعه باز پدیده ایست علمی، ارتباطی به دین نداره. تغییر در ساختار سیاسی جامعه میدیم، فرهنگ جامعه را هم تغییر میدیم، مناسبات اقتصادی جامعه را هم تغییر میدیم، اما ارتباطی بین دین و این تحولات نیست. دین برای کار دیگری اصلا آمده، رسالت دین رسالت دیگری است. دین برای سعادت اخروی انسان،
و رساندن انسان به قرب حق آمده. این رسالت رسالتی است که دین دنبال میکند. بنابراین شکل نظام سیاسی جامعه یا فرهنگ عمومی جامعه یا نظام اقتصادی جامعه، ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، اینها از موضوعات اساسی که مربوط به دین بشن و دین برای سرپرستی اونها آمده باشن نیست. ممکنه یه جایی هم دین راجع به نحوه تولید، مصرف یا مثلا الگوی توزیع و امثال اینها حرفی داشته باشد، ولی حقیقتا اینها حرفهای اساسی دین نیستن. اینها حرفهایی هستن که به تعبیر ما جزء مطالب معترضه هستن، داخل پرانتزن، به مناسبتی مطرح شدن، مطالبی هستن که بالعرض داخل دین شدن. هدف اساسی دین سرپرستی سعادت اخروی انسان و نیل به سعادت اخروی و قرب ربوبی است. بنابراین پدیده‌ای به نام توسعه، ولی یک پدیده همه جانبه به هم آهنگ هست، ولی پرداختن به او از اهداف اساسی دین نیست. دین رسالتش این نیست که توسعه رو سرپرستی کنه و انسان‌ها بگه چه نظام سیاسی تو جامعه خودتون برقرار کنید، پادشاهی باشه یا مثلا دموکراسی باشه، چجوری باشه نظام سیاسیتون. این ضرورتا ربطی به دین نداره. دین آمده ارتباط انسان با خدای متعال اصلاح کنه، انسان رو به سعادت اخروی برسونه، ملکات فاضله انسانی رو در انسانها ایجاد کنه، انسانها رو معذب کنه، انسانها رو به سعادت اخروی برسونه. بنابراین این کار جز به کارهای اساسی دین نیست. این تلقی یه سابقه تاریخی داره. سابقه تاریخیش برمیگرده به تحولی که در غرب بدیه در اروپا بعد از رنسانس و انقلاب صنعتی پیدا شد، که اون ماجراهای تاریخی که واقع هستی که گروهی رو به این نتیجه رسون که ما باید بین دین و فلسفه و علوم بشری یه تقسیم کاری انجام بدیم. یک سلسله امور هست که مربوط به دین هست، باید دین سرپرستی اونها رو عهده‌دار بشه. یه سلسله از امور مربوط به دین نیستن و دین نباید در اونها دخالت کنه، دخالتی هم نمی کنه. بنابراین عالمان دینی هم میباید این حد و مرز رو رعایت کنن. یه حد و مرزی داره دخالت اونها. این دخالت عنان‌گسیخته کلیسا که تو همه جا دخالت می‌کرده و دخالت می‌کنه، این دخالت صحیح نیست. ما باید مرزی برای دین تعریف کنیم و طبیعتاً عالمان دینی رو هم مقید به اون مرز کنیم، از مرز خودشون فراتر نرن. آمدن مرزی رو معین کردن برای کلیسا و به اصطلاح برای مذهب و مرزی برای علم. علم که میگم مقصودم علم به مفهوم خاصش، یعنی علوم تجربی و امثال اینها. برای فلسفه و علم، برای علوم نظری و تجربی و کاربردی یه مرزی معین کردن، گفتن اینجا محدوده تصرف علمه، بنابراین دانشمندان هستن که باید در این محدوده نظر بدن، تصرف کنن، اظهار نظر بکنن، و ذاتن این محدوده محدوده نیست که دین در او دخالت بکنه. فرض کنید این که زمین به دور خورشید میچرخد یا خورشید به دور زمین میچرخه، این چه ربطی داره به دین؟ دین اومده بگه که حالا شما تو زمین که هستید، زمین دور خورشید میچرخه یا خورشید دور زمین میچرخه، کیهان شناسی یا اتم شناسی، این چه ربطی به دین داره؟ اگر یه جایی هم در یکی از منابع دینی یه مطلبی در این باره گفته شده، این مطلبی است که ذاتاً جزء مطالب دینی نیست، بلعرض به تبع به تناسب ذکر شده. حقیقتاً درجه دین تعلق به این نمیگیره که بگه حالا زمین دور خورشید میچرخه یا خورشید دور زمین میچرخه. دین آمده ارتباط انسان رو با خدای متعال اصلاح کنه، بگه تو بنده خدای متعال هستی، این دنیا تمام حیات تو نیست، سعادت اخروی، حیات اخروی در بینه، تو حیات اخروی ثواب و عقابی هست، تو یه جوری عمل کن که به سعادت اخروی برسی، ملکات فاضله رو داشته باش، این اخلاق خوبن، این اخلاق بدن، سعی کن از این اخلاق جدا بشی، متخلد به این اخلاق بشی. اینها رسالت دینه. دین چه کار داره به این که زمین دور خورشید میچرخه یا خورشید دور زمین میچرخه؟ منظومه شمسی چند تا مثلا عضو داره. این چه رفت داره به دین؟ حالا یه جایی هم فرض کنیم راجع به سماوات سبز دین صحبت کرده، این موضوع به ذاتی نیست که مربوط به دین بشه که ما بیان بگیم دین گفته سماوات سبز، بعد سماوات سبز مخصوص احسان کنم این اعضای منظومه شمسی هم تا هفتان یا انزال این حرفایی که بعضی ها زدن بگن این چه رفتی به دین داره؟ چه رفتی داره به سعادت اخروی ما که ما بدونیم سیارات منظومه شمسی هفتان یا هشتا یا نوتا یا بیستا؟ دین که نیومده فیزیکی به مردم دست بده، دین که نیومده به مردم بگه چجوری ثروت رو تأمین کنید به دست بیارید. اینا یه چیزاییست که واگذار به عقل و حس بشر شده، عقل و حس بشر باید خودش کاوش کنه، تحقیق کنه، اینا رو به دست بیاره، ربطی هم به دین نداره. بله دین میگه خب باید همه اینا برای خدا باشه، نیت خدایی باشه، باید مثلا حسد نداشته باشی، بخل نداشته باشی، کبر نداشته باشی، رغبت به دنیا به شکل غلطش درت نباشه. خب این یه سلسله دستورات اخلاقی است که دین میده، انسان رو پرورش میده، تهذیب میکنه. حتی بعضی قدم از این جلوتر رفتن گفتن حتی این احکامی که در شریعت هست و این ارزش هایی که در شریعت بیان شده، نظام اخلاقی که در شریعت بیان شده، اینا همه پوسته دینن. دین یه باطن عمیق‌تری از همه اینا داره که هدف اساسی دین اینه که انسان رو به اون منزلت برسونه. اون منزلت رو بعضی‌ها دیدید به شکل‌های مختلف بیان می‌کنن، شریعت و طریقت و حقیقت. امروز ممکنه کسی به شکل دیگری بگه، بگه با حقیقت دین، گوهر دین اون حیرت افکنی است که اون حیرتی است که انسان در مقابل نظام عالم یا در مقابل ربوبیت خدای متعال در مقابل حق پیدا کند. حیرت افکنی رسالت اساسی دین، دین آدم آمده انسان ها رو به حیرت بیفکند تو این عالم و نظیر این حرفا. اگر شما میبینید یه احکامی هم بیان کرده، حتی یه مناسبات اخلاقی هم بیان کرده، اینا عمق اساسی دین نیستن. رسالت اساسی دین توی کلمه خلاصه میشه حیرت افکنی. یه کسی یه جور دیگه گفته، یه کسی اینجوری گفته، ولی علی تقدیر من عرضم اینه که این حرف هایی که زده میشه همش حرف های تاریخی، سابقه تاریخی داره. تو تعارض بین کلیسا و دانشمندان برای اینکه این تعارض رو حل کنن در دوره قرون وسطا تصمیم اساسی که گرفتن این بود که بیان مرزها رو مشخص کنیم، هر کسی تو کار خودش دخالت کنه، نه دانشمندا برن روز یه شنبه تو کلیسا درس بگن، نه اونا بیان بگن که مثلا زمین دور خورشید میچرخه یا خورشید دور زمین میچرخه، بیان یه دانشمند رو محاکمه کنن، چوب و فلک کنن که تو چرا گفتی زمین دور خورشید میچرخه. ربطی به دین نداره اینا. تو دا عالم دینی هستی، چرا ربطی به دین داره که زمین دور خورشید میچرخه یا خورشید دور زمین میچرخه؟ کهکشان شیری مثلا چند تا ثابت و سیاره داره، این چه ربطی داره به دین؟ عامل سقوط اجرام به طرف زمین چیه؟ میل طبیعی اجرام به مرکز عالمه یا نه جاذبه زمین است؟ این چه ربطی داره به دین؟ کار بیاید مثلا محاکمه کنید نیوتون رو، بگید این چه حرفیه زدی و امثال اینجور چیزا. بنابراین میبینید این تلقی حاصلش اینه که ما باید کار خلاصه هر کسی رو به خودش واگذار کنیم، کار قیصر را به قیصر واگذار، کار خلاصه پاو را هم به پاو. این همون مسئله جدایی دین از سیاست، همون نظریه است، هیچ تفاوتی نمی کنه. ممکنه رنگ و لعاب بش بزنن، این رنگ و لعاب ها رو وقتی قشن ها با پوست ها رو بردارید کنه نظریه همون نظریه است که دین از سیاست جداست. دین برای یه رسالت دیگه اومده، سیاست یه کار دیگری. بعضی ها بشه که خیلی بدش میگن، میگن سیاست یعنی پدر سوخته بازی. دین برای پدر سوخته بازی نیومده، دین اومده آدم ها رو به خدا نزدیک کنه. بعضی ها فنی تر میگن، میگن سیاست و اینا مال همین اداره شؤون حیات دنیای بشره، اینا ربطی به دین نداره، دین کار با دنیای بشر نداره، دین آمده به آخرت بشر بپردازه. خب طبیعیه چون آخرت بشر از گذر از همین دنیا تأمین میشه، آمده بهش بگه چجوری عمل کن که به سعادت اخروی برسی. این مربوط به دینه، بقیه شرطی به دین نداره. الگوی توزیع و تولید چی باشه؟ چه ربطی به دین داره؟ چجوری لباس بپوش؟ چه ربطی به دین داره؟ چه غذایی بخور؟ چه ربطی به دین داره؟ کشاورزی چجوری بکن؟ چه ربطی به دین داره؟ برای اینکه حاصل کشاورزی زیاد بشه چی لازمه؟ تحقیقات ژنتیک باید بکنیم یا نه؟ چجوری؟ این چه ربطی به دین داره؟
سطح بهداشت عمومی چجوری ببریم بالا؟ این چه ربطی به دین داره؟ دین که برای این کارا نیومده. دقیقا تفکیک کردن مرز دین از مرز حیات اجتماعی بشه و دین رو خلاصه کردن در ارتباط روحی انسان با خدای متعال در سطح‌های مختلف، از سطح ظاهریش گرفته که نماز بخونه، مثلا روزه بگیره، یه مناسکی رو انجام بده، تا سطح توجهات باطنی و گرایش‌های باطنی و مشاهدات و مکاشفات عرفانی و رسیدن به وادی حیرت و امثال اینا. اینا رسالت دینه. همون که من چجوری تولید کنم، این کارکنه رو چکارش برکنه تولیدش بره بالا، ساختار توزیع قدرت تو جامعه باید چجوری باشه، چند تا وزارت خونه داشته باشیم، چند تا قوه داشته باشیم، اولا 4 تا 3 تا 5 تا 8 تا قوه مجری همون مثلا تبدیل بشه به 20 وزارت خونه، 25 وزارت خونه، 15 وزارت خونه، چرا تی بدین دارم؟ این همون تئوریه جدایی دین از سیاست، همون تئوریه که امروزه تو فلسفه دین تحت عنوان دین حداقل مطرح میشه، همون نظریه دین حداقل. به ما قبول داریم، میفهمیم این نکته رو که توسعه یه پدیده صرفا اقتصادی نیست، یه پدیده همه جانبه است، ولی همه ابعاد توسعه رو رو هم که بریزی رفتی به دین نداره، حالا نظام دنیایی بشر هست، حیات اجتماعی بشر رو در این دنیا تفسیر میکنه. بعد قبول داریم توسعه اقتصادی در پرتو به توسعه سیاسی و فرهنگی واقع میشه، جامعه ای که تمایلاتش اخلاقش توسعه یافته نیست، فرهنگش توسعه یافته نیست، این نمیتونه اقتصاد توسعه یافته ای داشته باشه. حسابش دیشب اجمالا اشاره کردن دیگه نمیپردازن، ما این رو میفهمیم، ولی همه ساختارهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه رو هم که بریزی مربوط به حیات دنیایی بشر است و دین رسالت اساسیش در پرستی حیات دنیایی بشر نیست، کاری با این کارا نداره، دین آمده یه کار دیگه ای تو عالم بکنه، دین آمده پیوند بین انسان و خدا رو برقرار کنه، دین آمده انسان رو به خدا نزدیک کنه. بنابراین این نظریه در عین اینکه توسعه رو یه پدیده همه جانبه می‌بینه، ولی توسعه رو جدای از دین می‌دونه، کاری به دین ندارن. الان روشن فکرای داخل کشور ما از قشرهای مختلف از این نظریه به شدت دفاع می‌کنن، به خصوص بعد از اینکه در این یکی دو دهه تئوری جامعی برای توسعه بر مبنای دین ارائه نشده، اینا طبیعتاً زمینه این حد رو پیدا کردن. این تحت تو که نسبت بدیم در کنار یک کوتاهی که حوزه ها داشتن، حالا نمیگم تقصیر یا قصور، هر چه که بوده یا تقصیر یا قصور شکل گرفته، کوتاهی که ما کردیم و دین رو خلاصه کردیم در اون چه که ما خودمون داریم و گفتیم دین همین است و چیزی دیگه این نیست، این موجب شده که اونا بگم پس این دین حداقل است، این قدرت سرپرستی توسعه رو نداره، شما یه ادعایی داشتید نتونستید انجام بدید. روشن هم از رسالت اساسی دینم برای این نیست، شما از اول خطا کردید که گفتید دین همه شعور حیات بشر رو باید به عهده بگیره، شنیدید سخنرانی که کرده بودن اخیرا در درگذشت یکی از این روشن فکر همین حرف زده بودن که این بند خدا اول میگفت که دین با سیاست خلاصه با حیات اجتماعی بشر به هم گره خوردن، حرف آخری که ایشون داشته اینه که حرف خود این آقا هم هست که دین ربطی به نور ندارد، خلاصه دین برای این کارا نیومده، همون کار قیصر را قیصر واگذار، کار پاپ رو به پاپ، این همونه. بله ما دین داریم، نماز باید بخونن، مردم روزه بگیرن، عالم دینی هم میخوان، عالم دینی هم در جا خودش محترمه، ولی باید مرز دین و مرز محدوده تصرف عالم دینی مشخص بشه، نگه من نسبت به توسعه هم میخوام اظهار نظر کنم، مثلا توسعه ربطی به دین نداره که تو بخوای اظهار نظر کنی. بله اگر این درس بخونی بشی یه کارکنان به توسعه اون وقت اظهار نظر بکن، ولی خب اظهار نظرت باز ارتباط منطقی یه دیانت نداره.
تلقی.
اگرچه در ابتدا حوزویانی که معتقدن به دین و ایمان به دین دارن، ایمان به رسالت انبیا دارن، به شدت میگذه، ولی اگر کمی تأمل کنیم یه ریشه هایی در بعضی از تفکرات خود ما حوزویا هست که زمینه پیدایش این اندیشه هست و به تعبیر دیگه اجازه رشد این تفکر رو میده. من یکی دو نقطه اشاره میکنم، ولی قبل از اینکه وارد این مطلب بشم، این به معنای این نیست که ما میخوایم تنقیص کنیم دارایی های حوزه رو، بگیم حوزه ضعف داره، نقص داره، بنابراین هیچ، نه این نیست. حوزه در کنار این نقص هایی که اشاره میکنیم دارای کمالاتی است که در هیچ کجای دیگر عالم شما پیدا نمیکنید. و در پایان کارم انشاءالله خدمتتون عرض میکنم که راه نهایی هم که ما داریم برای حل مشکل تو همین حوزه است. بیرون این حوزه شما جایی پیدا نمیکنید که این مشکل رو حل کنید. بنابراین عرایضی که میکنم معنیش نیست که ما مایوس از حوزه ها بشیم یا فکر دیگری به سرمون بیاد که بعد مشکل رو در جای دیگری حل کرد، نه اینجوری نیست. ولی در این حال ما باید آسیب شناسی کنیم، نقاط ضعف خودمون رو بشناسیم، دوربرویای خودمون رو بشناسیم و اون دوربرویا رو ببندیم. اجازه ندیم دشمن، شیطان و ایادی شیطان از اون منفذهایی که ما باز کردیم به اسلام رفت نبزنن و سفت نبزنن. یه تلقی که هست اینه، ما وقتی گفتیم تنها راه برای فهم دین همین طریق است که توش حوزه ها طی میشه، این طریق تنها راه منحصره و این طریق هم قابل تحول نیست، همین است که میبینید. خب هر چه نگاه میکنن میبینن این طریق دانشمندانش، کارشناسانش، اهل خبرش، جزء رؤسای نظام هست. شما مجموعه شورای نگهبان رو نگاه بفرمایید، صحیح درش داریم، مجتهد مسلم که از امام اشتهادشون رو تایید کردن داریم، فیلسوف داریم، مفسر داریم، آشنایی با حدیث و روایت و تاریخ داریم. خب اگه بنا بود مجموعه اطلاعات ما کفاف این مسئله رو بده، خب ما نباید الان مشکلی در برنامه داشته باشیم، باید برنامه های اسلامی توسعه طراحی شده باشه. خب اگر ما آمدیم گفتیم دین یعنی همینی که اینجا لیس الا، همین از دیر این نیست، خب طبیعیه که این موجب می شود که کسانی که نگاه بیرونی به حادثه می کنند بگن پس دین عاجزه، عجز ما رو به گردن دین بیندازند. طبیعیست، قهریست، میگن شما که کارشناسان دین هستید، همه دانش‌های حوزه‌ای هم در شما الحمدلله جمعه، بنابراین عجز شما برمیگرده به عجز دین. این از یک سو زمینه این تلقی غلط هست. یه تلقی دیگه هم باز ما داریم و اون تلقی اینه که آمدیم تو یک مرزبندی دفعتن یک جا همه علوم رایج دنیا رو امضا کردیم، چون علم اسلامی و غیر اسلامی ندارن، یا لااقل از دایره چند رشته که علوم انسانی هستن برید بیرون اسلامی و غیر اسلامی ندارد. علوم انسانی هم فقط در بخش غیر تجربیش اسلامی و غیر اسلامی دارد، اونم بخش تجربیش اسلامی و غیر اسلامی ندارد. مایی که در مسئله شک بین سه و چهار این قدر احتیاط میکنیم، ادله رو تفحص میکنیم، میگردیم ببینیم نکنه یه فتوایی بدیم که خلاف یکی از روایات باشه، چون مسئله قبول تکنولوژی و تمدن و فرهنگ در روم غربی، رومی که در دامن اسلام پرورش پیدا نکرده، توی مهد دیگری پرورش پیدا کرده، برای آرمان های دیگری به دست آمده، در امضا کردن این علوم دقیقاً با یک استدلال همش امضا کردیم و بعدم اینها رو به کار بگیریم. خب طبیعی ثمره این چیه؟ ثمرهش اینه که بلافاصله اونایی که خوب از بیرون قضیه رو میبینن واقعاً نگاه میکنن میگن بنابراین شما هم حرفی در اداره عالم ندارید، علمشو دیگران پیریزی کردن، تحقیقاتشو دیگران کردن، شما دانشگاهیاتون این رو خوندن یاد گرفتن، بعد همون رو دارن پیاده میکنن، شما رو به حق و اصلاحی میکنید، یه جوری تصدیقش میکنید با دین. مدل پولیتیز رو که در اسم نرخ بهره اصله به نحوی اصل در نظام بانکی قرار دادن اونها با یه تحلیل های زیر بنایی، شما همه رو میاد یه جوری با تجارت عقد اسلامی درستش میکنید، ولی همونه. و یه کسی که نگاه بیرونی به حادثه میکنه طبیعیست تلقیش اینه دیگه، بنابراین دین این مسئله نداره. لذا این آقایونی که مدعی هستن که ما میخوام جامعه رو دینی اداره کنیم صاف واگذار میکنن به کارشناسا، بعد اظهار نظرم تو کارشناسی اونها نمی کنن، میگن کارشناسی که اسلامی و غیر اسلامی نداره، یه امریت مربوط به اهل خبره، اینا خبرتن باید اظهار نظر کنن. حتی خودشونم در واقع این موضوعات اگر بخواهن حرف بزنن این همون حرف بزنن. شاخصه های مثلا روش درسته جی ام پیه، یه روحانی هم وقتی میخواد بره حرف بزنه میگه همین جی ام پی، همون رو میاره میگه سنت مثلا خدمات تو کشور ما مثلا در خارج نه، چند تو شاخص اونا دارن کشاورزی مثلا خدمات سنت توی کشورهای مثل کشور ما که یه سنت یه خصوصیتی هم مثلا به یه محصول تکیه دارن مثلا هم تو هم اضافه میکن. خب طبیعی اونا میگن دین نداره دیگه، کسی که از جرون نگاه میکنه میگه خود من دارم جمع میکنم بین معرفت های دینی خودمون معقل، ولی کسی که نگاه بیرونی میکنه که اینجوری نیست، بیرون رو ایستاده تماشا میکنه میگه خب شما به اسم عالمان دینی آمدید ادعا کردید که ما میخوایم عالم رو اداره کنیم و دین راجع به همه چی حرف داره، بعد وقتی میایید حرف بزنید کارا رو میدید دست کارشناسا، میگید اینا که اسلامی و غیر اسلامی نداره، مربوط به دین نیست، مربوط به حوزه هم نیست، اینا اهل خبره شن. بعدم که امضا میکنید احیانا حد کلستایی درش میکنید، ولی همون مکانیزم ها رو به کار میگیرید برای حل مشکلات اجتماعی کن، برای رسیدن به توسعه. اگر خودتون هم بخواید توی زمین اظهار نظری کنید همون حرفای اونا رو میگید. ببینید طبیعیست کسی که نگاه بیرونی میکنه تلقیش این باشه که پس دین در این زمینه ها سخنی ندارد، بنابراین بیاد مرز ایجاد کنه بین دین و علم، بگه پس شما اصلا دخالت توی نرفا نکنید، نه یکی که حشک و اصلاحش هم کنید، چون اگر کار عقل و حس بشره باید واگذار به عقل و حس بشر بشه دیگه، حشک و اصلاحش که دیگه معنا نداره از بیرون صورت بگیره. یه مجموعی رو که شما مبادیشو به رسمیت شناختید دیگه از بیرون نباید حک و اصلاحش کنید، بحران درش ایجاد کنید، مشکل درش ایجاد کنید، طبیعیه بگن بنابراین مرز بکشید، دین ربطی به این امور نداره، این امور رو بدید دست اهلش، شما هم دخالت نکنید تو فرمایید جناب. کار حوزه همون مسئله گفتن و درس اخلاق گفتن، اونم به شکل فردیش مثل قدیمه این کلیسه ها، اداره مسجد ها، اونم نه اینکه مسجد رو پایگاه حرکت های اجتماعی قرار بدید، نه، اداره مسجد در حد ایجاد ارتباط بین انسان ها و خدا به عهده دینه، به عهده عالمان دینی است، بقیهش کاری و کار کمان هست. ببینید این تلقیه که خود ما داریم زمینه این تحتوشه، اگر ما این اندیشه خودمون رو یه بازنگری درش نکنیم مبتلا به مشکل میشی. حالا من این جلسه رو که عرض کردم که زمینه پیدایش اون اندیشه است، یه اشاره ای در موردش بکنم چون ممکنه یه هیچ عارفی نمیتونه بگه اون که من در کتاب عرفانی خودم نویستم حجت است، اظهار نظری است، بعدم میگه شاید هم اینجاست اینجوری نبوده. حتی تفسیر و حتی کلام به اندازه فقه مستند منابع نیستن، این بحث دیگری است بماند. ولی عرضم اینه که علوم اسلامی رایج ما که اساسی ترینش به گمان من فقه هست، بقیه جای تأمل و دقت بیشتر داره از فقه، اینها برخلاف اون اندیشه ای که میگه اینها مقدس نیستن، معرفت های بشری هستن، اینها مقدس هستن. نه به معنای این که اینها معرفت بشری نیستن، صرف ما این وحی هست. اینو هیچ فقیهی ادعا نکرده، این مشکل شماست. کدام فقیهی اول رسالت نوشته اینه که من میگم این وحی هست؟ نوشته این رساله من اگر کسی بهش عمل کنه مجزیست، معاقب نیست. احتمالم میدم خطا باشه، معناش همینه، ولی بین من و خدا در این فتاوایی که دادم حجت تمام. بنابراین هیچ فقیهی نمیگه وحی من برابر با دینه. ولی این برابر نبودن، این که به فقیه وحی نمیشود، معنی که نیست که فقه مقدس نیست. فقه مقدسه، چون تقدس به برابری با وحی نیست، تقدس به تعبد به وحیه. به میزانی که علم جوهرش تعبد به وحی باشه، یعنی نقلی بشه، به این میزان و در نقلی شدن به روشی تکیه کند که اون روش روش قیاس و استحضار و اطالت عقل و هوا نباشه، از روی هوا چیزی را به منابع نسبت بده، روش روش تعبد باشه، روشی باشه که میخواد با یک سلسله قاعده و ضابطه حد اکثر تعبد رو نسبت به منابع دینی داشته باشه. چنین علمی علم مقدسی، این تقدس معنی برابری نیست. به معنای اینکه این علم دیگه قابل مقدس شدن طرف هست نیست، نه، ممکنه کسی بگه ما روش فقه رو توسعه میدیم، به جایی میرسونیم که تعبد ما به وحی میشه، زلان میشه، احتمال خطا کمتر میشه. ولی در هر صورت این فرق داره با حقوق فرانسه. در حقوق فرانسه اصلا تعبد به منابع دینی موضوعیت نداره، میشینن مشکلات خودشون میسنجن حل میکنن. فقه ما که اینجوری نیست که، فقه جوهرش تعبده و نوع برابری درش نیست. بنابراین معرفت های دینی ما، علوم اسلامی ما به میزانی که تعبد درشون هست، کرد کردم فقه ما از همه تعبد درش بیشتره. سایر رشته ها مثل تفسیر، فلسفه، تاریخ، اینها تعبد درش هست اما نسبتش محدود شده. الان نمیخوام به تو پردازم چرا و چقدر، ولی در هر صورت به هر میزانی که تعبد درشون هست مقدس هست. پس معنای این که ما میگیم این علوم کفاف نمیدن و اگر ما بگیم دین یعنی همینا ما به دین خیانت کردیم، این معناش نیست که اینا مقدس نیستن. اینا مقدسن، در جای خودشون هم کارایی دارن. یعنی شما هیچ کاری نمیتونید این فقه فردی تعطیل کنید دفعتن، چون مردم میخوان نماز بخونن، روزه بگیرن، معاملات بسته بشن و امثال اینا. ولی اگر کسی گمان کنه این فقه تنظیم حکومت هم هست، این درست نیست. اگر گفت ما اداره جامعه و برنامه توسعه هم از همین فقه موجود میخواییم در بیاریم، خب این نتیجه همینه که دیگران میگن عاجزی، پس دین عاجزه. و یا اگر ما میگیم که این اندیشه که میاد دست اصلا همه یه تمدن و فرهنگ غرب رو یک جا امضا میکنه به اسم اینکه علم است و تمدن و تکنولوژی و اینها رو که اسلام انکار نکرده با دو تا روایت و سه تا روایت اصول العلم و الدین، از اینجور استدلال ها، طلب العلم فریضتان علی کل مسلم و مسلمه، العلم و علم و ابدان و علم و ادیان، از همین حرفا با دو تا از این روایت هایی که نمیشه در حتی یک فرق کوچک فقهی به این سادگی فتوا داد، یه دفعه با یه دو تا استدلال عقلی و استشار به روایتی که نه سندش نه دلالتش نه تعارضش با سایر روایات نه جمع دلالیش با سایر روایات ملاحظه شده، یه دفعه فتوا میده که ای بابا همه اینا پس اسلام امضا کرده. پس برید و بیارید که اسلام نمیگه نیارید، برید استاد از خارج برید مدیریت دست بگه به کارشناسای ارشدتون بگه چجوری جامعه رو ولایت و سرپرستی کنید. چرا؟ چون اسلام اسلامی نیست که، اینا تجربی تجربان اسلامی رو به اسلامی ندارن. این گربه روی دشمنه، محل اساسی رو خود دشمنه. طبیعت این اندیشه قدم بعدش اینه که اون چه بر روند توسعه حاکم میشود علمه، علم الان گسیخته ای که ارتباط با دین نداره. این دو آفت رو ما باید حل کنیم، ولی معنیش این نیست که ما یه دفعه میخوایم رو اندیشه های فلسفی خودمون خط بطلان بکشیم، بگیم پس فلسفمون یه دفعه دو بوسی بذاری کنار، اینو نمیخوایم بگیم ها، ولی معنیش اینه که محتاطانه تر باید با مسائل برخورد کرد، رو به تجربی و تکیه به مشاهدات و بدیهیات دارن پس واقعیت رو کشف میکنن، اسلام هم که با واقعیت مخالف نیست پس اسلام هم قبول، این چه استدلالیه؟ بعدم کنار شده و دو علم و رو بستین پس چیزی که در قابل قبول شیمی قابل قبول دو تا چهارتا هم که دیگه اسلامی و غیر اسلامی ندارد، دو تا مثال عامیانه مثلا آسون نیست، شما بحث مستعاده قلیله و کثیره رو به این راحتی نمی‌رسونید که یه دفعه با دو تا هوشگری و مثال دو تا چهار تا شیش تا نمیشه و لابد میخواد بگید غلام سوارتین و نمیدونم پس معادله ستاب رو به ما بگید چی هست و چهار تا از این سوال عامیانه به اضافه یه استدلال ضعیف که دل کشف از واقع میکند، اسلام هم که واقعیت مخالف نیست، دین که واقعیت مخالف نیست، اینم یه استدلال فلسفی، اون تمثیلای عامیانه اینم استدلال فلسفی، اینم استدلال فقهی و نقلی، اصل العلم را رو بستین رنا درشین علم بود یاد بگیرید، بعد علمو چجوری معنا میکنید؟ به ادبیات خود روایات هم رجوع نمیکنید که العلم ثلاثه بقیهش فضل علمی، به اون روایات دیگه رجوع نمیکنه که امام صادق میفهمد علم در خونه ما شرقا و غرب، شرق و غرب عالم رو بگردید علم خبری نیست، فقط در خونه خود ما، به اینا دیگه نگاه نمیکنیم که یه تعریف خاصی داره علم تو فرهنگ ما، اونی که میفرماید اطلب العلم ولو بالدین خودش علم رو تعریف کرده، شما نمیتونید بگید علم یعنی علمی که ما میگیم فیزیک و شیمی، اطلب العلم ولو بالدین، پس بنابراین فیزیک اسلامی و غیر اسلامی نداره، خودش استفاده کرد. میبینید این استدلال های نقلی ضعیف، اون استدلال عقلی ضعیف‌تر، اونم تمثیلات عامیانه عرفی، این که نمیشه باش مسئله به این مهمی رو حل کرد که ما یه دفعه میخواییم بریم تمدن و تکنولوژی و علم غرب رو بیاریم، یه دفعه میخواییم امضا کنیم با این دوتا استدلال، شما در واقع وظیفه مستعاضه قلیله اینجوری فتوا میدید که یه دفعه حساب همه حیات اجتماعی بشر رو با دو استدلال فلسفی ضعیف، دو تا روایتی که در دلالت و سندش بحث نشده و یه مشت تمثیلات عامیانه حل میکنید وستاکم الله الخیر، این درسته، این نقطه ضعف خود ماست که دشمن رو جری میکنه، بعد میاد میگه دین حد اول، حتی خود ما همینه دین حد اول، اگر دین در باب علم حرف ندارد توسعه با علم الان داره اداره میشه، پس دین در باب توسعه حرف نداره. نمیشه شما ارزش های بیرونی از دین بگیرید به سیستمی که علم میگه تعبیه کنید، تو سیستم منافیه که نمیشه تو هم تعبیه کرد که، خب من عرضم رو جمع کنم، عرض امسرم این بود که این نظریه دوم رو ترک کردیم که نظریه دوم این بود که توسعه پدیده همه جانبه است ولی در این حال ارتباطی به دین ندارد، چرا؟ چون اداره حیات اجتماعی بشر مربوط به دین نیست، دین آمده ارتباط انسان رو با خدا تمام کنه، پس اینا مربوط به دین نیستن، اینا به عهده عقل و حس بشرن، اینا به عهده دانشمندان هستن، دین که نیومده عقل رو تخطئه کنه، دین که نیومده حس رو تخطئه کنه، دین که علم و دانش های نظریه بشر رو تخطئه نمی کنن، دین با اینا هماهنگه. عرض کردم این همون تئوری جدایی دین از سیاست، دین حداقل ریشش هم تو دو تا تفکر حوزوی افتاده، یک تفکری که تقدس فقه و علوم اسلامی رو با فراگیر بودنش قاطی کردن، اینها مقدسن، قابل حذف هم نیستن، سر جای خودشون به شدت محترمن، نمیشه اینا رو همسنگ حقوق غرب و فیزیک و ریاضیات کرد، ولی در این حال کفاف اداره حکومت رو بر مبنای دین نمیدهد، نه فلسفه ما فلسفه حکومت هست، نه فقه موجود ما فقه اداره حکومته، مقدسه ها. ببینید این معنی نیست که ما خواهیم یه جاتو بی خودی بسابیم، این ظلم به معرفت های دینی است که یه دفعه یه جا رو نمیتونید باش حل کنید، اونجایی هم کار ازش میاد بزنیدش کنار، این تلقی نشه که من ارزمین این مقدسه، مقدسه کمال تقدس با هم دارد، البته بحث مفصل این میطلبه، ولی این اندیشه که ما بیان اینها رو تراجیر کنیم، بگیم همه کار از همین دارایی ما و تلقی فعلی ما از دین که حاصل تولی خاصی به دینه، ابراز نیاز خاصی به دین هست، این بحث است. این معرفتی که حاصل تولی خاص به دین و سرپرستی خاص به دینی، ما یه نیازی داشتیم رجوع کردیم با ایمان و تعبد، اون نیاز رو دین پاسخ داده. نمیشه این پاسخی رو که دین به این نیاز میدهد جواب همه نیازهای ما به دین بگیریم. اگر نیاز ما به دین توسعه پیدا کرد، باید تولی جدید و روشمندی بر اساس ایمان پیدا کنیم، توسعه فهم دینی پیدا بشه، دین پاسخ بود. البته این توضیح میمونه جلسه آینده عرض بکنم. بنابراین این نظریه یه ریشش این بود، یه ریشش هم اون تلقی که در اصلا با استدلال ها و تمثیل ها و تمسک های به نقلیات آمدیم تمدن و علم غربی رو امضا کردیم، حاصلش اینه که دین حداقل رو بلافاصله بعدش باید امضا کنیم. این لازمه بعدی این حرف هست. حالا نظریه بعدی که طرفدارانی داره، بعضی قسمتات شما یه قسمت نظریه سوم رو اگر بخواید ببینید تو کلمات شهید عزیزمون آمی میتونید مشاهده کنید. البته قسمتی از تئوریه سوم به صورت کمرنگ است که مال مرحوم آرام چی هم هست، مرحومه که از دنیا رفتن تردید این فیلسوف معاصر خودمون چی بودن؟ بله؟ بله، مال این مرحوم سید احمد فردید هست، ریشه هاست که بعد شاگردانشون دارم. البته این ضعیف این نظریه سومی که عرض میکنم، اگه خواستید سلسله به منابعش رجوع کنید که مقدمه ای باشد برای بحث، از که برای زمینه کافی نیست، عرض ما از اون عمیق‌تر و جامع‌تر گمان میکنم همه جانبه تر هست. ولی خب قسمت و بخشی از اون نظریه تو این نظریات این عزیزان به خصوص شهید عزیزمون مرموابینی خیلی خوب بیان شده تو مقالات مختلفشون. نظریه سوم رو انشاءالله کد حیاتی داد جلسه هم به خدمتتون تقدیم میکنم. منم نه ساعت دستم و نه مقابلم، احساس میکنم وقت عزیزانم رو زیادی گرفتم، خیلی شرمنده. خدا متعال قلوب هممون رو نورانی به نور معرفت خودش کنه و رهبر عزیزمون حضرت رسول الله خامنه ای رو در پناه امام زمان معید و محفوظ بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وقت رسمی جلسه ظاهرا تمام شده، من مزاحم عزیزان نیستم، هیچ معذوری نیست اگه درس دارن بحث دارن مشتت اوقاتشون نیستن. در این حال یه مختصری هم سوالاتی که فرمودن پاسخ میدیم. بعد ایشون بفرمان که شما ظاهرا نظرتون آقای دکتر سروش بودن که گفتید دین حداقل همون جدای دین از سیاست نظر ایشون منظور کنه است و خود ایشون میگه من دین حداقل میگم، در این حال معتقدم که سیاست یک جامعه دینی نمیتواند دینی نباشد. ببینید یه گام و دو هوا که نمیشه که من هم ممکنه خیلی حرف بزنم، تناقض حرفایی کسی رو که میگیرن که میتونه بگید حرفی که نیست، که این تناقض است که تو حرفاییشون. اگر شما قائل به دین حد اقل هستید و میگید جوهره دین حیرت افکنی در مقابل خدای متعال است، صد شما قائلتون با کمزدیشون نبذارید میگه بعد شما نمیتونه بگید دین سیاست جامعه دینی دینی باید باشد. دینی باشد یعنی چی؟ یعنی دین حرف در باب سیاست داره یا از باب این که نه یه حرف عام نیست؟ این حرفیست که تو توسعه گفتن شما نمیتونید شرایط اجتماعی رو برای در توسعه نادیده بگیرید، مجبورید فرهنگ جامعه رو مراعات کنید. هر نظام سیاسی تو هر جای جا نمیفتن، بنابراین یه مردمی که مسلمونن یه نظام سیاسی خاصی باید باشه تا قابل تعبیه باشه تو این جامعه. اگه این مقصودتونه خب اون هم منافات با دین حد اول نداره، این من از همونه که دین از سیاست جداست. ولی ما برای اینکه سیاست گذاری کنیم توی جامعه‌ای که مردمش نماز خونن باید یه سیاست گذاری خاصی کنیم، و الا این مردم بر نمیتابن اون سیاست رو. اگر غیر این میخوانیشون بگن، میخوان بگن که نه واقعا دین نسبت به حیات سیاسی بشر حرف داره، این با دین حد اول نمیسازه، که همون دین حد اکثره. یعنی یه حرف دیگه هم در بعض فرمایشات ایشون هست که میگن بله دین یه مقاله دارم به نام علم و ایمان، اونجا می‌فرمایند که بعد زبان واقعیت، زبان دینم زبان واقعیت، بعد داد و ستد داشته باشن. این حرف مبهم که چیزی رو حل نمی‌کنه. داد و ستد داشته باشن یعنی چی؟ یعنی چی به کی بده؟ دین چی به علم بده؟ علم چی به دین بده؟ یه کلمه مبهم که چیزی رو حل نمی‌کنه. ظاهراً به نظر من روشن‌ترین حرف ایشون از همون دین حداقله. بقیه ابهاماتی است که در ذهن خود ایشون وجود داره و تحریکات ایمانی است که ایشون میشه. خب یه جایی میگه بچه‌ها مجبورن از این ارقام بزنن، ولی حل روشنی از این مطلب ندادن. شما مقاله دین و ایمان ایشونو ببینید، اونجا مشکلی رو حل نمی‌کنن. میگن بله، اینایی که میگن زبان دین زبان اسطوره است واقعی نیست، این غلطه. دین زبانش واقعیته، دست و افسانه نیست. دین افسانه مفید نیست، واقعیت رو بیان میکنن. اما در این حال اونایی هم که گفتن زبان علم زبان واقعیت نیست، اونم غلطه، اونم زبان واقعیته. بنابراین این دو زبان باید رایزنی کنن. خب چطوری رایزنی باید واقع بشن؟ ما هم حرفمون همینه که دین و علم باید رایزنی کنن، ولی میگیم از این طرف دین باید علم رو سرپرستی کنن، به تعبیر دیگه وحی باید عقل و حس و قلب بشر رو سرپرستی کنن. بنابراین معارف عرفانی فلسفی و معارف حسی رو همه رو باید دین سرپرستی کنن. این رایزنی اینجوری صورت میگیره. بنابراین نمیگم همه کلمات ایشون همه جا همین است که دین حداقل، ولی در واقع این یه تفاوتی است که در کلمات ایشون به چشم میخوره. اگر گوهر دین حیرت افکنی است، خب چرا که به نظام سیاسی دارد؟ مگر یه ارتباط منطقی بین نظام سیاسی و حیرت افکنی تعریف کنید، اون وقت دیگه نمیتونید بگید دین حداقل. مجبور بگید همین گوهر دین که حیرت افکنی است در ساختار سیاسی خاصی قابل تحقق است. نازم فرمایید. خب این یه طریقی است که کم کم وارد بحث میشه و ارتباط منطقی بین دین و توسعه و ابعاد مختلف توسعه رو تفسیر میکنه. البته این بحثات میدونید عنایت دارید که پیش از این اگر بخوایم واردش بشیم محتاج به زمان هست. این قضاوت های مختصر خیلی نمیتونه جامعه باشه. می‌فرمایند شما برخلاف چیز اطلاعی جلسه دنبال آشتی دادن بین توسعه و دین هستید، نه تبیین رابطه حوزه و توسعه. نه ببینید، ما نمی‌خوایم بین این دوتا آشتی بدیم. ما نظریات مختلفی که وجود داره، یک نظریه این است که اصلا دین و توسعه دو حوزه از هم جدا دارن. نظریه دیگر این است که این دین و توسعه هر دو به هم مرتبطن ولی هماهنگ هم. نظریه سوم اینه که نه، دین توسعه خاصی رو ایجاد میکنه، توسعه به اصطلاح رایج در تعارض با دینه. ما این نظریه سوم رو منظور نظرمون است. انشاءالله جلسه آینده خدمتتون تقدیم میکنم بحث رو، و اون وقت اگر ما رابطه دین و توسعه رو تفسیر کردیم، طبیعتا نقشی که حوزه ها در مورد توسعه دارن به تبعی میتوان روشن کرد. چون تا شما جایگاه دین رو تفسیر نکنید، جایگاه حوزه قابل تفسیر نیست. اینو در مسئله وحدت حوزه و دانشگاه من بعضی جا عرض کردم که شما تا نتونید وحدت دین و علم رو تفسیر کنید، وحدت حوزه و دانشگاه قابل تفسیر نیست. در نظریه حکومت دین در علم، تکلیف آن دست از علوم که پذیرش دین متوقف در آنها از قبیل اثبات خدا نبوت و چه خواهد شد. این یه نظریه ایست که وجود داره که بعضی ها فرمودن که دین اصول خودش رو با فلسفه اثبات میکنه، یعنی فلسفه مبانی دین رو اثبات میکنه. این رابطه ایست که بین دین و فلسفه فرمودن، و فرمودن که فلسفه در واقع مبانی دین رو اثبات میکنه، و اگر در جایی هم استدلال فلسفی در متن دین وجود داشته باشد، دین به فلسفه تمسک کرده در واقع. بنابراین دین خودش اصول خودش رو با فلسفه اثبات میکنه، پس فلسفه نباید متکی به دین باشه. فلسفه باید جدای از دین از نظر مبادی و روش شکل بگیره. مبادی فلسفه بدیهیات هم، روشش هم روش قیاسی، قیاس منطقی شکل اول، و بدیه هم متکی به شکل اول قیاس منطقی. بنابراین فلسفه علمی که بحث از حقیقت موجود میکنه و احکام موجود به ماهو موجود رو بیان میکنه، با تکیه به مبادی بدیهی و روش بدیهی، روش ریاضی مبادی بدیهیات هم که بیدونید چند دسته تقسیم کردن از بدیهیات اولیه گرفته تا ثانویه. این فرمایش رایجی است که بعض بزرگان فرمودن، سر رای خودشان فرمایش محترمی است، ولی ما گمان میکنیم تلقیمون نسبت به دین چیز دیگریه. من گمان نمیکنم که دین بنشیند که شما اول عقلتون از بدیهیات شروع کنه، بعد یه استدلالی به چین خوده، اون وقت بره بگه پس خدایی هست، حالا که خدا هست باید برای هدایت نهادی هم هست، پس باید نبوتی هم باشد برای سعادت اخروی. وقتی همه اینا رو فکر کرد، حالا پیغمبر چیست؟ طریق پیدایش پیغمبر معجزه است. معجزه رو چجوری میشه شناخت؟ فرق معجزه با عرض کنم خدمتتون کارهای خارق العاده چیه؟ همه اینا رو تو ذهنش تموم کنه، استدلال استدلال بعد داره میگه حالا ببینیم پیغمبر چیه. اینجوری نیست که چه انبیا نشستن که فلاسفه برن اونا رو اثبات کنن، یا یه بشر با عقل فلسفی اول پیغمبر رو اثبات کنه بعد اینا بیان میگن حالا که اثبات شد من پیغمبرم دست به دهان ببرم. اینجوری نیست که کار انبیا این بوده است که لتوسیر لهم دفاعین العقول. دین رو دیشه برس کردم، جدای از پیغمبر و نبی و رسول در نظر نگیرید، با دین جدای از پیغمبر و ولی معصوم نداریم. دین با اونها شروع میشه، بنابراین پیامبر است ولی خداست که راه میفته میاد عقل رو به کار میگیره. ما قبول داریم عقل لازم دار بشن، انبیا با گاو صحبت نمی کنن، شریعتشون هم برای میمون نیوردن، برای انسان عاقل خردمند آوردن. اما خرد است که خودش با مبادی بدیهی و روش بدیهی میره انبیا رو پیدا میکنه، یا انبیا هستن که میان به سراغ این خرد و تصیر لهم دفاعین العقول. خورشید انبیا مانند خورشید میتابند و این دانه در دل زمین رو میشکفند. درست استعدادی در دل دانه هست، آفتاب بر سنگ هم میتابه ولی هیچ وقت سنگ نمیشکفه، ولی خورشید هست، انرژی خورشید هست که میاد این رو میشکفه. یا این اول سر می کشد بدون این که انرژی خورشید به او برسد، از خاک بیرون میاد خودشو به خورشید میرسونه، دستش میده به دست خورشید. این تعریف نسبت به این فلسفه به علم، این معنیش نیست که بگید دین محتاج به فلسفه است، منتها زود اسبابه، هرگز اینجور نیست. اون دینی که بخواد یه جسه از فلسفه وام بگیره، یه جسه از دانش وام بگیره، بگه من در اثبات اصول خودم به عقل بشر متکیم و برهان استدلال، برهانش هم خودتون باید اول پیدا کنید بعد به دستونو بدید دست من، میگه تو موضوع شناسی هم که برید دنبال دانش های تجربی خودتون، اونم که من کاری باش ندارم، اونجا رو به عهده حست میذارم، اینجا رو به عهده عقلت میذارم، فقط بهت میگم به اخلاق تجربی باشه. این دین که دین نیست که، ما قبول داریم این دین حداقله، حتما این دین حداقله. دین حداقل یعنی چی؟ دین حداقل یعنی یه جایش واسو سرپرستی انسان، یه جایش وامدار فلسفه است، فلسفه ای که تابع دین نیست، خودش مستقل از مبادی مستقل با روش مستقل و با تکیه به منبع مستقلی پیش رفته، منبع عقل مستقل از روش، روش قیاس، مبادیش بدیهی ها. دینی که محتاج به این فلسفه باشه در اثبات خوده، نمیگم دین بدون عقل مخاطب پیدا میکنه، بعد این نیست، دین بدون عقل مخاطب پیدا نمیکنه، ولی نه فلسفه، دین مخاطب شفرت انسان و عقل انسانه، اونم نه عقلی که تو فلسفه تعریف شده، ما یدر کل کلیات و این تقسیم بندی که صورت گرفته تو فلسفه ارسطویی. قبول داریم دین بدون عقل نمیشه، هم با هم دین خود تعریف مستقلی براش میکنه، جنود عقل و جنود جهل تو اصول کافی، این معنیش چیه؟ این عقل همون عقلیه که توی فلسفه آمده، یه فرهنگ خاصی دین برای خودش داره. ببینید عرضم اینه، این تعریف نسبت بین دین و فلسفه همین دین حتی اقل، این معنیش اینه که دین تو این قسمت کارآمد نیست، باید فلسفه اثباتش کنه. وقت من از شما سوال بکنم، این اندیشه رو میشه به قرآن نسبت بدید؟ قرآن از اول تا آخرش اون چیزایی که شما تو فلسفه صرف و استدلال برش میارید میگه اصل لاحه شکن فاطر است تمام آقا بنا همونه که شما همه استدلالات رو برای تمام مبادی فلسفه رو میشینید که او رو اثبات کنید. و اصولا این اندیشه که ما خیال کنیم روزنه ورودی انسان عقلش همه چی با برهان تمام میشه، اینطوری نیست. دین مخاطبش مجموع وجود انسانه. این دستگاه پیچیده با تمام قوا و استعدادهای نهفته و آشکاری که دارد مخاطب دارد، نه اینکه وحی از عقل شروع میکنه و با استدلال شروع میکنه و عصا میندازه بعد عصا میشه برهان. قرآن فرماید هزار برهان من ربی، عصا برهان است، عصا کجاست برهانه؟ یا علی برش گردونید به برهان. باید بگید معجزه از معجزه فرقش با خارق العاده اینه که در خارق العاده طرف مثلا ادعای معارض نمی کنه. نه، خیلی از دوکی های اندم ممکنه بگن علم مبارز، تو دوره خودشون هم کسی برشون علم مبارز پیدا نشه. چی گفته برای عطای حضرت موسی سلام الله علیه علم مبارز پیدا نمیشه تا آخر الزمان؟ یه بوم اتم میندازن میزنه مارای اونا رو که هیچی، یه شهر رو نابود میکنه. یا علی، چی گفته او از این معجزه بیشتره؟ این تعریف از برهان و بعد همه چی رو برهان به این معنا استوار کردن و بعد دین رو هم وامدار این برهان کردن، خب این نگرش نگرش نیست که منتهی دین حداقل میشه. همون دین حداقل به یه معنای دیگری دین حداقل نه. بنابراین میبینید که دین برای اثبات اصول خودش محتاج به فلسفه به معنی رایج مطلقا نیست. انبیا میومدن چجوری مردم رو دیندار میکردن؟ من از شما سوال میکنم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چجوری مردمی رو که جوانهایی رو که سر کوچه میستادن و مسئول فسق بودن دو کمر به روی میرفتن و شهید شدن؟ این مرد از ایمان و سجلشون ایجاد کرد با استدلال. سخنان امام برهان بود که همه خطابه بود به قول منطق خود ما. مگه انسان همه وجودش عقل و عقلش با اون تعریفی که ما برش میکنیم و بعد روزنه ورودی عقلش هم همین برهانی که ما میگیم انبیا هم باید از این دریچه وارد بشن؟ اینجوری نیست. انبیا انسان رو یه موجود دیگری میبینن با سرمایه خیلی بیش از فلسفه میان تو میدون. مخاطبشون هم یه بعد وجود انسان نیست، همه وجود هماهنگ انسان مخاطبشه. شما انذار و تبشیر رو تو قرآن بیشتر از برهان و استدلال میبینید. چقدر آیه در باب جهنم آمده انذار و تبشیر کرده، چند تا استدلال هست راجع به معاد. معنیش اینه که قرآن ورودی انسان یه چیز دیگری میدونه، یه جور دیگه یه آدم میسازه. نمیخوام بگم استدلال مطلقا نقش نداره دا. عرضم اینه شما جایگاه استدلال و برهان و فلسفه رو تو ایجاد ایمان در نظر بگیرید و بعد اون رو هم متکی نکنید به عقل. بگید عقل منبع مستقل نیست، خودش را میفته، بدیهیات داره، روش بدیهی داره، استدلال میکنه، میرسه به انبیا. اینجوری نیست. اگه انبیا تو عالم نبودن کدوم عقلی میتونست اثبات دین کنه که من محتاج به دینم؟ خود انبیا آمدن بشر رو حالیش کردن که تو محتاج به دین. این تلقیه بشر هم تو چتر ولایت انبیا بوده که برای بشر پیدا شده، نه اینکه عقل رفته فهمیده انبیا لازم هست بعد پیداشون کرده. اینجوری نیست که. آدمی مثل سلمان سلام الله علیه میدونی چجوری پیغمبر شناخته؟ با استدلال شناخته. دور دنیا گشته پیداش کنه، بعدم دیده این آدمی با این نشونی هایی که بهش گفتن آمده رفته یه خورده برایش خورما برد گفت داده عرض کرده آنی صدقه دیده حضرت نخوردم دارم به اطرافیاتون خوردم. درست یه ضرب دیگه خورما آورد تو باق که آین هدیه حضرت شستم با رفقاشون خوردن فبید همون پیغمبر خواستن. این برهانه آمده خدمت حضرت، حضرت یه آیه قرآن برای خونده مومن شده، یه آیه قرآن برهانه. میبینید ورودی انسان که فقط عقلش نیست که بگید انسان تا استدلال نکنه دیندار نمیشه، پس دینداری محتاج به استدلال. استدلال هم که باید به روش برهان باشه، برهان هم که از بدیهیات باید شروع کنه و همه اینا رو پشت دستش بذارید. انبیا رو وامدار منطق ارسطو و فلسفه خودمون و یونان. اینطوری نیست که. دین خدا که اینقدر عاجز نیست که. قبول دارم اگه خدا فطرت عقل رو در بشر قرار نمیداد به مفهوم خاصه، فطرت خداجویی رو قرار نمیداد، عشق به کمال مطلق رو قرار نمیداد، خوف و تنهای خاص رو قرار نمیداد، آدم به حرف انبیا گوش نمیکرد. انبیا برای چنین وجودی نیومدن، انبیا برای سنگ که نیومدن که. انسان با این استعدادهایی که خدای متعال در استدلالیت نهاده مخاطب انبیا، ولی انبیا دیگه محتاج به فلسفه خودش نیستن. انبیا مخاطبشون همین انسانی است که با فطرت سالم آمده به طرفشون. نه آمده میان طبیب و دوارون به طبه طبیب خانه به دوشن محکمه نزدن بیاد اگه مریض شدید سراغ ما. بنابراین این تلقی از دین تلقی ناقصی است. شما بگیم دین محتاج به فلسفه است، اصلا دین در اثبات خودش به فلسفه به معنی متداولش محتاج نیست. چه نیست چه نیست که پیغمبر خاتم محتاج به ارسطو در اثبات دین خودش.